و 12:30 بعد از ظهر.
شنونده مجله نیمه شب هستید. با یک گفتگوی ورزشی، تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال 2019 به مسافه روسیه رفت و با یک برد قاطعانه تیم روسیه رو در 3 ست پیاپی شکست داد. با این پیروزی ایران در هفته سوم در ارومیه صاحب 3 برد متوالی مقابل کانادا، لهستان و روسیه شد و با صدرنشینی رقابت‌ها این هفته رو به پایان برد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک روی خط ارتباطی ماست و با او بیشتر به تحلیل این بازی‌ها بپردازیم. سلام مهدی. پیروزی ایران در مقابل روسیه، اون هم قهرمان سابق همین مسابقات، کار خیلی بزرگی بود، به طوری که ایران رو برای نخستین بار در تاریخ والیبال خودش در صدر جدول قدرت‌های جهانی والیبال قرار داد. ارزیابی تو میشنویم.
درود رضا، همچنین شنوندگان محترم. اون چیزی که مشخصه، خب ایران با تمام قوا در این رقابت‌ها شرکت کرده. خب هدف‌گذاری تیم‌های مختلف تفاوت می‌کنه. برخی تیم‌ها هفته به هفته در رقابت‌های لیگ جهانی تغییراتی در ترکیب اصلیشون میدن، بعضی تیم‌ها اصلاً به طور کلی این مسابقات رو اولویت قرار ندادن، اما ایران جزء تیم‌هاییه که با تمام قوا شرکت کرده. البته اتفاق تازه نیست، تیم ملی والیبال ایران تقریباً با همین ترکیب، چه بازی‌های آسیایی، چه قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و لیگ ملت‌ها، با همین ترکیب حضور پیدا کرده و به هر حال با همین ترکیب هم باید شهریور ماه در مسابقات گزینشی المپیک بره روسیه در سن پترزبورگ. دیگه رضا، اونجا روسیه با تمام قوا با همه نفرات بازی میکنه. روسیه از کوبا و مکزیک و ایران یه تیم سهمیه المپیک میگیره که قطعا ما روسیه متفاوتی رو اونجا شاهد خواهیم بود. به هر حال اهمیت رقابت‌های المپیک به هیچ وجه قابل مقایسه با رقابت‌های لیگ ملت‌ها نیست.
اتفاقا در مصاحبه مطبوعاتی که دیروز کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ارومیه داشت، یکی از خبرنگاران همین انتقاد رو هم به او داشت، ولی او خیلی آشفته شد و گفت نه، پیروزی ایران رو کم رنگ نکنید. در رابطه با همین که چرا ایران با یک مجموعه تعداد کم 6 تا 10 بازیکن که بیشتر 6 بازیکن اصلی هستن که در تمام این مسابقات به میدون رفته، زمینه که خب سن این بازیکنان هم تقریبا هم کمی بالاتر از سن میانگینی است که تیم‌های دیگه وارد این مسابقات شدن. اما مهدی، یه نگاهی هم داشته باشیم به میزبانی تیم ارومیه. میزبانی تیم ارومیه رو چطور دیدی با توجه به اینکه هفته چهارم این مسابقات قرار هست که در اردبیل هم برگزار بشه؟ این پرسش مطرح است که چطور شده که 2 بار میزبانی رو به ایران دادند؟
رضا، خیلی نکته مهمیه. همین که 2 هفته متوالی به یک کشور میزبانی میدن نشون میده که به هر حال باید تأمل کرد در اهمیت رقابت ها. قطعا مهمه، واقعا این پیروزی هم شادی آفرین جذابه. یعنی خود من پای تلویزیون وقتی بازی رو دنبال میکنم، برای هر امتیاز خب هیجان و شادی دست میده به مخاطب، اما داره اقرار میشه از رئیس جمهور گرفته تا وزیر ورزش، معاون وزیر، خیلی بزرگ نمایی میکنه. همین که 2 هفته میزبانی رو به کشور میدن نشون میده که به هر حال چقدر میتونه مسابقات مهم باشه. ضمن اینکه مرحله نهایی رضا فوق العاده مهمه که در شیکاگوی آمریکا برگزار میشه و اونجا دیگه مهم نیست شما صدرنشین بودی در دور مقدماتی یا به چه ترتیب، شرایط تیم ها متفاوته در شیکاگو. اما به هر حال میزبانی بسیار با انتقاد مواجه شده. ویتال هنل سرمربی تیم لهستان اول تمجید کرده، گفته استقبال مردم خیلی خوبه، برخورد مردم تو شهر با ما خیلی خوبه، ولی سازماندهی مسابقات ضعیفه. ما وقتی از سالن میخوایم بریم هتل با مشت به اتوبوس میکوبن، بازیکنامون ترسیدن، اصلا معلوم نیست من دوباره بخوام بیام اینجا. اینا به هر حال نقطه منفیه در امر برگزاری مسابقات. همه چیز رو هم نباید گفت که دارن سیاه نمایی میکنن. اون چیزی که در رسانه ها میبینیم مدام تاکید میکنن داره سیاه نمایی میشه. به هر حال تمجید هم کردن، ولی موارد انتقاد برانگیز رو هم به زبون آوردن.
به نظر میرسه که خیلی کوتاه 30 ثانیه مهدی، هفته چهارم ایران خیلی کارش نباید سخت باشه با حضور پرتغال و استرالیا و اما فرانسه.
کلا نکته الان اینجا اینه که ایران تقریبا صعودش رو مرحله نهایی قطعی کرده و میتونه، رضا، وقتشه که کولاکوویچ به نفرات دیگه هم میدون بده. یعنی امیر غفور و سعید معروف که فوق‌العاده ستاره های ایرانن، میتونه به اینها استراحت بده و اجازه بده بقیه بازیکن‌ها هم بیشتر در زمین حضور داشته باشن و میدون ببینن.
ممنون از تو. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و ارجاوی داشت به بازی‌های لیگ والیبال ملت‌های جهان 2019 که امشب در ارومیه هفته سومش به پایان رسید، هفته‌ای که ایران در اون بازی‌ها داشت. فرصتی داریم باز هم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
وزارت امور خارجه ایران اومده میگه که این حملات به تانکرهای ژاپنی از مشکوک هم فراتر بوده. خواستم بگم که کجاش مشکوک بوده آقایون محترم؟ شما که هیچ کنترلی تو خلیج فارس ندارید، همش دست سپاه پاسدارانه، همون کسایی که میرن تظاهرات برگزار میکنن جلوی فرودگاه مهرآباد، جلوی هواپیمای آقای شینزو آبه، بخوان زخم دل ژاپنیا رو تازه کنن، بگن آی ما انتقام بمب اتم از آمریکا خواهیم گرفت، همون افرادن که میرن حمله میکنن به تانکرهای ژاپنی. پس شما معلومه برات مشکوکه آقای ظریف، وقتی شما نمیدونید تو اون مملکت چه خبره، چند تا دولت موازی تشکیل شده، ما هم همینو میگیم برای شما مشکوکه، برای ملت ایران دیگه چیز عادی شده. لطف کن آقای ظریف، ما مردمو بازی ندید. یه بار یه بارم که شده بیا به جهان بگو تو کشورت چه خبره.
آقای لاریجانی، صحبت‌های شما مشکوکه، حمله به نفتکش‌ها مشکوک نیست، تمام فیلم برداری شده و دقیقه، ولی 40 سال هرچی صحبت شما کردین صحبتاتون مشکوک و دروغه.
وقتی پای صحبت بعضی از این مسئولین جمهوری اسلامی آدم میشینه گوش میکنه، آدم با خودش میگه که اینا دیگه چجور موجوداتی هست، اینا دیگه چقدر رو دارن، وا بشر اینقدر پر رو، بر به روی 80 میلیون نفر نگاه کنی و دروغ حرف بزن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و اما گل گندم و قوهای وحشی عنوان کنسرتی بود که شامگاه شنبه در کلیسایی در شهر کلن آلمان برگزار شد و در آن دو گروه کور و یا همخوان ایرانی و آلمانی همراه با یک گروه دفنواز از همین دو ملیت ترانه‌های خاطره انگیزی را اجرا کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بخش کوتاهی از ترانه معروف گل گندم را که به وسیله دو گروه کور و یا هم‌آوازان ایرانی و آلمانی در کنسرت شهر کلن آلمان اجرا شد شنیدید. هدف از اجرای این برنامه ایجاد پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ذکر شده و در آن نزدیک به 40 تن از اعضای دو گروه یاد شده، ضمن اجرای ترانه‌های ویژه خود در برخی از اجراها نیز با یکدیگر همخوانی می‌کردند. در برگزاری این کنسرت که در کلیسای کریستوس اجرا شد، در واقع 3 گروه شرکت داشتند. در این میان گروه دفنوازان ایرانی و آلمانی علاوه بر ارائه برنامه‌های ویژه خود با 2 گروه هم‌آوازان به سرپرستی اسکندر آبادی و هنرمند آلمانی خانم نادیا اولیگ نیز همکاری داشت. آقای آبادی همچنین با ساز ویولون خود اعضای 2 گروه کر ایرانی و آلمانی را همراهی می کرد و در گفتگو با رادیو فردا درباره شکلگیری کنسرت گل گندم و قوهای وحشی اینطور گفت.
ما 4 ساله که گروه هم‌آوازان رو داریم، اسم اون هم‌آوازان هست و این گروه از خانوم‌ها و آقایان ایرانی که براشون جالب هست ترانه‌های قدیمی و بومی ایرانی و خاطره انگیز رو حالا نه فقط فارسی بلکه ترکی، کردی و لهجه ها و گویش ها و زبان های دیگه که ما تو ایران داریم و خلاصه بخونن، ما شنبه ها دور هم جمع میشیم و این کار رو انجام میدیم. یک گروه کره آلمانی، اینها هم مثل ما هفته سالگی کار میکنن، اینا دوست داشتن که یه همکاری با ما داشته باشن. و در ضمن آقای رضا سامانی که از کوبشی نوازها، حالا بگیم دف، تنبک و همه سازهای کوبه ای روشون میزنه، ایشون هم با شاگرداش میخواست یه برنامه بذاریم. ما این سه تا برنامه رو یکی کردیم و به خصوص اینکه گفتیم این گروه کره آلمانی با گروه کره ایرانی همکاری داشته باشن، به خاطر همین هم اسم این برنامه رو گذاشتیم گل گندم و قوهای وحشی. قوهای وحشی یه ترانه بومی آلمانیه که اون گروه کر به ما پیشنهاد کردن که ما ایرانی ها با اونا بخونیم. ما هم به اونا گفتیم خب شما هم گل گندم ما رو با ما بخونید. و داستان این شد که ما سه گروه همدیگر رو پیدا کردیم و کنسرت بدیم.
و سوال بعدی این هستش که شمار هم‌آوازان که اشاره کردیم چقدر هست؟
ما 16 نفر هم‌آواز هستیم، ولی اون گروه کر آلمانی هم یک 20 نفری هستن که به هر حال با شاگردان و خود نوازندگانی که آقای رضا سامانی میارن کنسرت داریم. در حال از همکاری ایرانی آلمانی همیشه خیلی خوشحال هستیم، به خصوص در این برنامه که خانم هنریت ترپه، ایشون ویولونسل میزنن، من خودم ویولون میزنم و یه مقدار به قول معروف راهنمایی میکنم کر را، و آقای رضا سامانی به همراه شاگردانشون ریتم برای ما میزنن.
در کنسرت گل گندم و قوهای وحشی در شهر کلن آلمان، آوازهای جمعی دو گروه کره ایرانی و آلمانی را گروه دف نوازان به سرپرستی رضا سامانی و نیز هنرمند آلمانی خانم هنریت ترپه با دو ساز سلو و پیانو همراهی می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه پیروزی‌های خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها 2019 در شهر ارومیه یکشنبه در یک نبرد حساس روسیه اصلی‌ترین حریف خود را در سه ست شکست داد. 25-20، 26-24 و 25-23. ملی پوشان والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها با پیروزی برابر هر سه حریف خود، کانادا، لهستان و روسیه، با 8-1 برتری خود را در صدر جدول تثبیت کردند و همچنان پرچم دارند، بالاتر از تیم‌های روسیه و برزیل. از نکات قابل توجه بازی‌های هفته سوم در ارومیه، حضور زنان و دختران ایرانی در ورزشگاه این شهر و استقبال عالی آنها از این رقابت‌ها بود. روز یکشنبه بعد از آنکه خبر جدایی احتمالی برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، از این تیم در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس یک مجمع فوق‌العاده برای بررسی مشکل پرداخت طلب دلاری برانکو برگزار کرد. در گزارشی که از شبکه خبر سیما پخش شد، ایرج عرب، مدیرعامل پرسپولیس، در جمع خبرنگاران ضمن اعلام مخالفت با فسخ قرارداد برانکو در مورد پرداخت طلب دلاری او اظهار داشت:
نامه‌ای به دست ما رسید، ما هم جواب دادیم که آقای برانکو شما در واقع قرارداد دارید، شما تشکر کردیم از زحماتشون، گفتیم که بچه مبلغ پولیتون هم آماده است بیان بگیرن.
و این در حالی است که به دلیل تحریم‌های بانکی باشگاه پرسپولیس از طریق بانک قادر نیست طلب دلاری برانکو سرمربی خود را پرداخت کند و از او خواسته برای دریافت طلبش یک فرد مطمئن را در داخل ایران معرفی کند. از باشگاه استقلال تهران هم خبر رسیده. آندره استراماچونی، سرمربی ایتالیایی جدید تیم فوتبال این باشگاه که قراردادش را امضا کرده، روز سه‌شنبه وارد تهران می شود و کارش را با آبی‌ها آغاز خواهد کرد. در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی، کوپا آمریکا 2019 که به میزبانی برزیل در جریان است، روز یکشنبه یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن تیم ملی کولومبیا، تیمی که کارلوس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی ایران، هدایت آن را بر عهده دارد، با 2 آرژانتین تیم لیونل مسی را شکست داد. و در ادامه جام جهانی فوتبال زنان 2019 در فرانسه، روز یکشنبه تیم‌های سوئد و آمریکا در گروه F با پیروزی قاطع برابر حریفان خود به مرحله بعد صعود کردند. سوئد 5-1 تایلند را شکست داد و آمریکا با 3 از صد شیلی گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
1,200,000 امضا برای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق زنان، ساکن زندان اوین در ایران. کمپین های 1,000,000 امضا حالا دیگر کمپین های آشنا هستند. از کمپینی که 26 سال پیش در مراکش برای کسب حقوق زنان راه اندازی شد تا کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران و حالا 1,000,000 امضا برای آزادی زنی حقوقدان که در ایران زندانی است. نسرین ستوده، متولد 9 خرداد 1342 در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر بیش از 1,200,000 نفر به شعبات این سازمان در بیش از 200 کشور مراجعه کردند و نامه‌هایی را برای تقاضای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. نامه‌هایی که قرار است در هر کشور به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود و از این کشور خواسته شود تا به آنچه حکم غیرقانونی علیه نسرین ستوده خوانده شده پایان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا، همراه مجله این هفته صدای دیگر است. رها، در سالهای اخیر زندانیان سیاسی زیادی در ایران وجود داشتند که بسیاری از آنها حکم‌های طولانی مدت هم گرفتند. چرا سازمان شما نسرین ستوده رو برای این کمپین انتخاب کرده؟
حکم سنگینی که برای نسرین ستوده صادر شده از بسیاری جهات کم سابقه است و سنگین ترین حکمیه که در سالهای اخیر مقامات ایرانی علیه یک فعال حقوق بشر و وکیل حقوق بشری صادر کردند. در این حال فعالیت گسترده‌ای که در سطح جهان در حمایت از نسرین ستوده صورت گرفته تا حد زیادی هم به خاطر شهرت خود نسرین ستوده و تلاش‌های پیگیرش در دفاع از حقوق بشر در سال‌های گذشته بوده. از زمانی که نسرین ستوده به 33 سال و 6 ماه حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شد در اسفند ماه 1397، شهروندان کشورهای مختلف و فعالان عفو بین‌الملل با مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل تماس گرفتند و همواره از ما پرسیدند که چطور میتونن در دفاع از نسرین ستوده اقدام بکنن و بنابراین تا حدی ما پاسخگوی این حمایت عمومی و جهانی برای نسرین ستوده بودیم و نه اینکه کاملا پیشگام این حرکت باشیم. حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده موجی از خشم و بخت و حیرت رو در سراسر جهان ایجاد کرده و تلاش ما این بوده که اتفاقا از این توجه ایجاد شده استفاده بکنیم تا عمق سرکوب علیه تمام مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رو به جامعه بین‌المللی نشون بدیم.
رها، کمی در مورد فعالیت‌های نسرین ستوده برای ما بگو. چه فعالیت‌هایی خارج از حوزه کار یک وکیل دادگستری نسرین انجام داده که منجر شده که با این حکم چنین سنگین روبرو بشه؟
نسرین ستوده یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان در ایرانه که زندگی خودش رو وقف فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز کرده. در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های فعالیت او مخالفت با مجازات اعدام بوده و به ویژه حمایت از کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. تلاش‌های او در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بین‌الملل قرار گرفت و یکی از دلایل دستگیر شدن او در گذشته هم بوده. در پرونده‌های اخیری که علیه او صادر شده و منتهی به صدور مجموعاً 38 سال و 6 ماه حبس، حکم حبس و 148 ضرب شلاق شده، فعالیت‌های حقوق بشری او به ویژه در مخالفت با قانون حجاب اجباری مورد توجه قرار گرفته. از زمانی که تعداد بسیاری از زنان و دختران ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری دست به اقدامات شجاعانه علنی زدند، نسرین ستوده پیشگام در دفاع از حقوق این زنان بوده که به خاطر فقط فعالیت مسالمت‌آمیزشون در اعتراض به حجاب اجباری مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتن و تلاش او برای حمایت از این حقوق زنان خشم مقامات ایرانی رو برانگیخت و در واقع منجر به تشکیل این پرونده کیفری علیه او شد. سنگین‌ترین اتهامی که علیه او وارد شده اتهام تشویق به فساد و فحشا و مبنای این اتهام بی اساس حمایت نسرین ستوده از حق آزادی زنان و دختران ایرانی برای انتخاب پوشششونه. مقامات ایرانی باید به جای اینکه مخالفت با حجاب اجباری رو جمله‌انگاری بکنن به خواسته نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق زنان گوش بدهند و قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنن.
سپاسگزارم از رها بحرینی. اما رضا خندان هم دیگر برای کسانی که سرنوشت نسرین ستوده را دنبال می‌کنند نامی آشناست. همسر نسرین ستوده که در همه سال‌های بازداشت نسرین مسئولیت خبررسانی در مورد او را بر عهده داشته است. از رضا خندان می‌پرسم یک سال و چند روز است که نسرین در زندان به سر می‌برد، این روزها بر او چگونه می‌گذرد؟
تفاوتی که بازداشت این دفعه همسرم با دفعه‌های قبل داشت، جدای از اینکه به هر حال ایشون یه تجربه بازداشت که سالگی رو پشت سر گذاشته بود، یعنی ما الان اسمش هست که اولین سالگرد بازداشتیشونه، درستش اینه که باید بگیم که چهارمین سال بازداشتیشونه، ولی خب پیوسته نبوده، سه سال و خورده‌ای در گذشته بوده، یک سال الان. این بار بازداشت ایشون مصادف شد با بازداشت همزمان من که 111 روز منم بازداشت شدم. در دوره‌ای که من در بازداشت بودم، ایشون هم به خاطر شرایط من بود و هم به خاطر شرایط آقای میثمی که خودش فکر میکرد که بخشی از پرونده ایشون به خاطر خودش هست، در نتیجه به خاطر ایشون هم که شده دو بار دست به اعتصاب قضا زد، شهریور ماه و مهر ماه تا اواخر آذر ماه ایشون یک بار 27 روز یک بار 38 روز اعتصاب قضا کرد. شرایطی که تحمل کردیم هممون، به ویژه خانمم چون در معرض اعتصاب‌های مختلفم بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. بچه‌ها تنها مونده بودند و نگرانی، اتهامات خیلی خیلی سنگینی که هم برای خودش هم برای توی پرونده من بوده، باعث شد که وضعیت جسمی ایشون فوق‌العاده پایین بیاد، به نوعی که علارغم این که من از دوم دی ماه آزاد شدم و ایشون اعتصابش رو پایان داده، هنوز به حالت عادی برنگشته شرایطش.
آقای خندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از 1,200,000 نفر در سراسر جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. آیا خود خانم ستوده تا به حال از این خبر مطلع شدن؟
همون بیش فعلت تو آخرین ملاقاتی که داشتیم، چون من پیشاپیش در جریان این برنامه بودم و میدونستم که همین کمپینی فعالیت میکنه و قراره که این روزها متن بیانیه‌اش رو به همراه امضاهایی که جمع‌آوری کردن اینا رو اعلام کنم و بفرستم به سفارتخانه‌های ایران، در جریانش گذاشتم. بله، اتفاق بسیار بسیار بزرگیه برای اینکه خیلی ما رو دلگرم میکنه به اینکه دنیا چشمش رو روی نقض حقوق بشر تو هر گوشه‌ای از جهان باشه نمی‌بنده. توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه تعداد این امضاها مهمه، و مهم اینه که تقریبا تمامی کشورها امضا کردن. لیست کشورهایی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده بیش از 200 کشور، همین که 207 کشور اینو امضا کردن، این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و خبر مهمیه برای فعالان حقوق بشر که میتونن به تمامی دنیا اعتماد کنن و بدونن که جامعه جهانی و مردم در سراسر جهان پشتشون هستن.
و با تمام اینها آقای خندان، خانم ستوده باید بیش از 17 سال رو در زندان سپری کنند. چشماندازشون از ادامه این سالها چه هست؟
میدونید یه سری پروندهشون رو فرستادن دادگاه تجدید نظر، علارغم این که خانم من اعتراض نداده بود، چون چند ماه پرونده اونجا مونده بود و ازشون میخواستن که مراجعه کنه و اعتراض بده، بلکه رسیدگی کنن. شاید قصدشون این بوده که تخفیف بدن، کمش کنن. دوباره برگشته شعبه و که دوباره یه فرصت دیگه داده که اعتراض بدن. یه بیکارای اینجوری میکنن، منتها مسئله مهم اینه که دستشون بازه. به همون شکلی که یه پرونده غیر قانونی رو باز میکنن و اتهامات بسیار بسیار سنگینی که 37 سال محکومیت به طرف میدن با کلی شلاق و محرومیت‌های مختلف، به همون اندازه راه‌های مختلف قانونی دارن که این پرونده رو جمع بکنن و ایشونو با قرار کفالت آزاد کنن، پرونده رو مسکوت بذارن و تموم بشه. خیلی من مطمئن نیستم که بشه 10-15 سالیشون رو توی زندان نگه داشت با این شرایط و حمایت‌های جهانی که پشتش هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.